کتاب محاربه بزرگ فصل 38 هشدار نهایی. فرشته دیگر را دیدم که از آسمان نازل شد و قدرت زیادی داشت و زمین از جلال او سبک شد و با صدای قوی ندا کرد و گفت بابل بزرگ سقوط کرد و مسکن شیاطین و پناه هر ارواح پلید و قفس هر پرنده ناپاک و منفور شد. و صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت ای قوم من، از آنجا بیرون بیایید تا در گناهان او شریک نباشید و از بلاهای او خسران نپذیرید. این کتاب مقدس به زمان اشاره می کند که اعلام سقوط بابل همان طوری که توسط فرشته دوم مکاشفه 14 اعلام شد، با ذکر مفاسدی که در سازمانهای مختلف که بابل را تشکیل می دهند وارد شده است. از زمانی که آن پیام برای اولین بار در تابستان 1844 داده شد، وضعیت وحشتناک دنیای دینی در اینجا شرح داده شده است. بارد هر حقیقت از هان مردم تاریکتر خواهد شد و دلهایشان سرسختتر می شود تا آن که در سختی کفر فرو می روند. برخلاف هشدارهایی که خداوند داده است، آنها همچنان یکی از احکام دیکالوگ را زیر پا می گذارند تا زمانی که به آزار و اذیت کسانی که آن را مقدس می دانند سوق داده شوند. کلام مسیح و قومش را تحقیر می کنند، همان طوری که آموزه های معنویتگرایی توسط کلیساها پذیرفته می شود. محدودیت های اعمال شده بر قلب های نفسانی برداشته می شود و مسلک دینی تبدیل به خرقه برای پنهان کردن پسترین گناه می شود. اعتقاد به مظاهر معنوی راه را برای اغوای روح و آموزه های شیاطین باز می کند و بنابراین تأثیر فرشتگان شیطانی در کلیساها احساس می شود. زمانی که در این پیشگویی مشاهده شد، در مورد بابل اعلام شده است. گناهان او به آسمان رسیده و خدا گناهان او را به یاد آورده است. او ظرف گناه خود را پر کرده است و هلاکت بر او نزدیک است. اما خدا هنوز قومی در بابل دارد و قبل از دیدار داوری او باید این وفاداران را صدا بزند تا در گناهان بابل شریک نشوند و از بلاهای او خسران نپذیرند. از این رو حرکتی که نماد آن فرشته ای است که از آسمان پایین می آید، زمین را با جلال خود روشن می کند و با صدای قوی فریاد می زند و گناهان بابل را اعلام می کند. در ارتباط با پیام او این ندا شنیده می شود، ای قوم من، از آن بیرون بیایید. این اعلامیه ها که با پیام فرشته سوم متحد می شود، آخرین هشدار است که باید به ساکنان زمین داده شود. مسئله ترسناک این است که باید دنیا را به آن کشاند. قدرت‌های زمین که برای جنگ علیه احکام خدا متحد می‌شوند، حکم خواهند کرد که همه ام از کوچک و بزرگ، غنی و فقیر، آزاد و غلام باید با آداب و رسوم کلیسا مطابقت داشته باشند. همه کسانی که از اجرای این قانون سبت دروغین امتناع می‌ورزند، مجازات‌های مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهند و در نهایت اعلام می‌شود که مستحق مرگ هستند. از سوی دیگر قانون خداوند که به روز استراحت خالق دستور می دهد، اطاعت را می طلبد و همه کسانی را که از دستورات آن تخطی می کنند به خشم تهدید می کند. با این موضوع که به وضوع در برابر او مطرح شد، هر که قانون خدا را برای اطاعت از حکم انسانی زیر پا بگذارد، نشان وحش را دریافت می کند. نشانه بیعت با قدرت را می پذیرد که به جای خدا اطاعت می کند. هشدار از آسمان این است، اگر کسی وحش و تصویر او را بپرستد و نشان او را در خود دریافت کند، او از شراب خشم خدا که بدون مخلوط در جام غضب او ریخته می شود در امان نخواهد بود. اما هیچ کس مورد غضب خدا قرار نمی گیرد تا اینکه حقیقت به ذهن و ضمیر او بازگردانده شده و طرد نشده باشد. خیلی ها هستند که هرگز فرصت شنیدن حقایق ویژه این زمان را نداشته اند. تکلیف فرمان چهارم هرگز در پرتو واقعی آن پیش روی آنها قرار نگرفته است. کسی که همه دلها را بخواند و هر انگیزه ای را بکشد، هر کسی را که میل به علم حق دارد، فریب مسائل جدال را نمی خورد. این فرمان نباید کرکرانه بر مردم تحمیل شود. هر کس باید نور کافی برای تصمیم گیری هوشمندانه داشته باشد. سبت آزمون بزرگ وفاداری خواهد بود، زیرا این موضوع حقیقت است که به ویژه مورد مناقشه است. هنگامی که آزمایش نهایی بر سر مردم انجام شود، آنگاه خط تمایز بین کسانی که خدا را خدمت می کنند و کسانی که شیطان را خدمت می کنند ترسیم می شود. در حالی که رعایت روز سبت کاسب با رعایت قانون مملکت برخلاف فرمان چهارم موقفه وفاداری به قدرت است که در تقابل با خداست. حفظ سبت واقعی در اطاعت از شریعت خدا دلیل بر وفاداری به خالق است. در حالی که یک گروه با پذیرش علامت تسلیم به قدرت‌های زمینی نشان وحش را دریافت می‌کنند. دیگر نشان بیعت با قدرت الهی را انتخاب می‌کنند و مهر خدا را دریافت می‌کنند. تا به حال کسانی که حقایق پیام فرشته سوم را ارائه کردند، اغلب به عنوان هشدار دهنده تلقی می‌شدند. پیش‌بینی‌های آنها مبنی بر این که آزادی مذهبی در ایالات متحده کنترل می‌شود، اینکه کلیسا و ایالت برای آزار و اذیت کسانی که دستورات خدا را نگه می‌دارند متحد می‌شوند، به اساس و پوچ اعلام شده است. اما از آنجایی که مسئله اجرای مراسم یکشنبه به طور گسترده برانگیخته شده است، به نظر می‌رسد که رویداد مدت‌ها مورد تردید و ناباوری بود. نزدیک می‌شود و پیام سوم تأثیری خواهد داشت که قبلاً نمی‌توانست داشته باشد. در هر نسل خدا بندگان خود را برای سرزنش گناه هم در دنیا و هم در کلیسا فرستاده است. اما مردم می خواهند در مورد چیزهای صاف با آنها صحبت شود و حقیقت ناب و بیرنگ قابل قبول نیست. بسیاری از اصلاح طلبان با ورود به کار خود مصمم شدند که در حمله به گناهان کلیسا و ملت احتیاط زیادی به خرج دهند. آنها امیدوار بودند که با الگوی یک زندگی خالص مسیحی مردم را به آموزه‌های کتاب مقدس برگردانند، اما روح خدا همان طوری که بر ایلیا وارد شد بر آنها نازل شد و او را برانگیخت تا گناهان پادشاه شریر و قوم مرتد را سرزنش کند. آنها نتوانستند از موعظه سخنان ساده کتاب مقدس خودداری کنند، آموزه‌هایی که آنها تمایل به ارائه آن نداشتند. آنها را به غیرت وادار کردند تا حقیقت و خطری را که جانها را تهدید می کرد اعلام کند. کلمات را که خداوند به آنها داد بدون ترس از عواقب آن به زبان آوردند و مردم مجبور به شنیدن این هشدار شدند. بنابراین پیام سیومین فرشته اعلام خواهد شد. زمان آن فرا می رسد تا خداوند با قدرت خود عمل کند و ذهن کسانی را که خود را وقف خدمت او می کنند هدایت خواهد کرد. کارگران به جای آموزش مؤسسات ادبی با روح شایستگی را به دست خواهند آورد. خودخواهی و نماز محدود خواهد شد تا با غیرت مقدس پیش بروند و کلمات را که خدا به آنها می دهد اعلام کنند. گناهان بابل آشکار خواهد شد. نتایج ترسناک اجرای آداب کلیسا توسط مقامات معنوی، هجوم معنویت‌گرایی، پیشرفت پنهان اما سری قدرت پاپ همه پنهان خواهند شد. با این اخطارهای جدی مردم برانگیخته خواهند شد. هزاران هزار نفر که هرگز چنین کلمات را نشنیده اند گوش خواهند داد. آنها با شگفتی این شهادت را می شنوند که کلیسای بابل به دلیل خطاها و گناهانش و دلیل رد حقیقتی که از بهشت برایش فرستاده شده است سقوط کرده است. در حالی که مردم با پرسجوی مشتاقانه نزد معلمان سابق خود می روند. آیا اینها چنین است؟ وزاره و افسانه ها را بیان می کنند. چیزهای صاف را پیشگویی می کنند تا ترس آنها را آرام کند و وجدان بیدار را آرام کند. اما از آنجایی که بسیاری از تسلیم شدن به اقتدار افراد امتنا می ورزند و خواهان این هستند که خداوند چنین می گوید. اما پاپیان مانند فریسیان قدیم پر از خشم و غضب چون اقتدارشان زیر سوال می رود، پیام را من حیث پیام شیطان محکوم خواهند کرد و جماعت گنادوست را برمی انگیزد تا کسانی که این پیام را اعلام کند مورد آزار و اذیت قرار دهند. از آنجایی که مناقشه به عرصه‌های جدید کشیده می‌شود و اذهان مردم به شریعت مظلوم خدا فرا می‌رسد، شیطان متحیر می‌شود. قدرت حضور در پیام تنها کسانی را که با آن مخالفت می‌کند دیوانه می‌کند. روحانیت تلاش‌های تقریباً مافوق بشری را انجام خواهد داد تا نور را از بین ببرند، تا مبادا بر گله‌هایشان بتابد. آنها با هر وسیله‌ای که در دست دارند تلاش خواهند کرد تا بحث درباره این مسائل حیاتی را سرکوب کنند. کلیسا به بازوی قوی قدرت مدنی متوسل می‌شود و در این اثر پاپیست ها و پروتستان ها متحد می شوند. با جسارت بیشتر و تصمیم گیری جنبش اجرای یک شنبه، قانون علیه حافظان امر مورد استناد قرار خواهد گرفت. آنها تهدید به جریمه و حبس خواهند شد و به برخی از آنها مناسب نفوذ و سایر پاداش ها و امتیازات به عنوان انگیزه برای دست کشیدن از ایمانشان پیشنهاد می شود. اما پاسخ ثابت آنها این است: خطای ما را از کلام خدا نشان دهید. همان درخواستی که توسط لوتر در شرایط مشابه مطرح شد. کسانی که در دادگاه محاکمه می شوند حقیقت را محکم تایید می کنند و برخی از کسانی که آنها را می شنوند هدایت می شوند تا برای حفظ همه احکام خدا موضع بگیرند. بنابر این نور در برابر هزاران نفری که در غیر این صورت هیچ چیز از این حقایق نمی دانستند آورده خواهد شد. اطاعت از کلام خدا به عنوان عصیان تلقی خواهد شد. پدر و مادر که توسط وسوسه های شیطان نابینا شده اند نسبت به فرزند مؤمن خود سختگیری می کنند. ارباب یا مشوقه بر خادم فرمان روا ظلم خواهد کرد. محبت از خود بیگانه خواهد شد. کودکان از ارث محروم خواهند شد و از خانه رانده خواهند شد. کلمات پولیس به معنای واقعی تحقق خواهد یافت که می گفت همه کسانی که با یاد عیسی مسیح خدا پسندانه زندگی خواهند کرد آزار خواهند دید. از آنجایی که مدافعان حقیقت از احترام به روز یکشنبه امتناع می ورزند، برخی از آنها به زندان کشیده می شوند. برخی تبعید می شوند و با برخی مانند برده رفتار می گردند. برای خرد بشری همه اینها اکنون غیر ممکن به نظر می رسد. اما از آنجایی که روح بازدارنده خدا از انسانها خارج خواهد شد و آنها تحت کنترل شیطان خواهند بود که از احکام الهی متنفر است، تحولات عجیبی رخ خواهد داد. وقت قلب از خدا دور شد، می تواند بسیار ظالم باشد. ترس و عشق از بین می رود. با نزدیک شدن طوفان، طبقه بزرگی که به پیام فرشته سیوم ایمان آورده اند، اما با اطاعت از حقیقت تقدیس نشده اند، موقعیت خود را رها کرده و به صفوف ظالمان می پیوندند. مخالفت آنها با اتحاد با جهان بوده و به مسائل تقریبا یکسان نگاه کرده اند. و هنگامی که آزمون آورده می شود، آنها آماده می شوند تا سمت آسان و محبوب را انتخاب کنند. مردان با استعداد و خطاب پسندیده که زمانی به حقیقت شادی می کردند، از قدرت خود برای فریب دادن و گمراه کردن روح استفاده می کنند. آنها به سرسخت‌ترین دشمنان برادران سابق خود تبدیل می شوند. هنگامی که سبداران به دادگاه آورده می شوند تا به خاطر ایمانشان پاسخگو باشند، این مرتدان و کارآمدترین کارگزاران شیطان برای معرفی نادرست و متهم کردن آنها و با گزارشات و کنایه های نادرست برای تحریک حاکمان دست به عمل می زنند. تا این مدافعان حقیقی دین را محکوم کنند، در این زمان ایمان بندگان خداوند با جفا آزمایش خواهد شد. آنها صادقانه هشدار را داده اند و فقط به خدا و کلام او چشم دوخته اند. روح خدا که بر قلب آنها حرکت می کند، آنها را مجبور به صحبت کرده است. آنان با تحریک غیرت مقدس و با انگیزه الهی بدون ترس از عواقب سخنان خود و انجام وظایف خود پرداختند. کلام را که خداوند به آنها داده بود به مردم بخشیدند. آنها از منافعشان دست کشیدند و به دنبال حفظ شهرت یا زندگی خود نبودند. اما هنگامی که طوفان مخالفت و سرزنش بر سر آنها می آید، برخی غرق در حیرت آماده از فریاد بزند. اگر عواقب سخنان خود را پیش بینی می کردیم، آرامش خود را حفظ می کردیم. شیطان آنها را با وسوسه های شدید مورد حمله قرار می دهد. کاری که آنها انجام داده اند بسیار فراتر از توانایی های آنها برای به انجام رساندن به نظر می رسد. آنها تهدید به نابودی می شوند. شور و شوقی که آنها را متحرک کرده بود از بین رفته است. با این حال آنها نمی توانند به عقب برگردند. سپس با احساس عجز و ناتوانی کامل برای نیرو به سوی خدای توانا می گریزند. یادشان می آید که سخنانی که گفته اند از آنها نبود، بلکه از آن کسی بود که به آنها هشدار داد. خداوند حقیقت را در دلهای آنان قرار داد و از اعلام آن طاقت نیاوردند. مردان خدا در آثار گذشته نیز همین آزمایش ها را تجربه کرده اند. ویکلیف، هوس، لوتر، تندل، باکستر، ویسلی اصرار داشتند که همه آموزه‌ها در معرض آزمایش کتاب مقدس قرار گیرند و اعلام کردند که از هر چیزی که کتاب مقدس محکوم می‌کند چشم پوشی می‌کنند. آزار و شکنجه و خشم بی امان علیه این مردان برا افتاد. با این حال آنها از اعلام حقیقت دست بر نداشتند. دوره‌های مختلف در تاریخ کلیسا هر کدام با توسعه حقیقت خاص مشخص شده اند که با نیازهای قوم خدا در آن زمان سازگار شده است. هر حقیقت جدیدی راه را در برابر نفرت و مخالفت باز کرده است. کسانی که از نور آن برکت یافتند وسوسه شدند و آزمایش شدند. خداوند حقیقت خاصی را برای مردم در مواقع اضطراری می دهد. چه کسی جرأت دارد از انتشار آن جلوگیری کند؟ خداوند به بندگانش دستور می دهد که آخرین دعوت رحمت به دنیا را عرضه کند. آنها نمی توانند ساکت بمانند، حتی اینکه جانشان به خطر بیفتد. سفران مسیح هیچ ارتباطی با عواقب آن ندارند. باید به وظیفه خود عمل کنند و نتیجه را به خدا بسپارند. وقت مخالفت ها به اوج می رسد، بندگان خدا دوباره حیران می شوند. زیرا به نظر آنها این است که بحران را به ارمغان آورده اند. اما وجدان و کلام خدا به آنها اطمینان می دهد که مسیرشان درست است. و اگرچه آزمایش ها ادامه دارد، اما آنها اکنون برای تحمل آن از طرف خداوند تقویت می شوند. مسابقه نزدیکتر و واضح تر می شود، اما ایمان و شجاعت آنها با شرایط اضطراری افزایش می یابد. شهادت آنها این است، ما جرأت نداریم کلام خدا را دستکاری کنیم و شریعت مقدس او را برای جلب لطف یک بخش ضروری و دیگر غیر ضروری تقسیم کنیم. خداوندی که ما به او خدمت می کنیم می تواند ما را نجات دهد. مسیح بر نیروهای زمین غلبه کرده است و آیا از دنیایی که قبلا تسخیر شده است بترسیم؟ آزار و اذیت در اشکال مختلف آن توسعه اصلی است که تا زمانی که شیطان وجود دارد و مسیحیت قدرت حیاتی دارد وجود خواهد داشت. هیچ کس نمی تواند خدا را بندگی کند مگر اینکه علیه لشکریان تاریکی بیستد. فرشتگان شیطانی به او حمله خواهند کرد و نگرانند که نفوذ او طعمه را از دست آنها می گیرد. مردان شرور که با سرمشق از او مورد سرزنش قرار می گیرند با آنها متحد می شوند تا با وسوسه های جذاب او را از خدا جدا کنند. وقتی اینها موفق نمی شوند آنگاه یک قدرت قانع کننده به کار گرفته می شود تا وجدان را وادار کند. اما تا زمانی که عیسی شفیع انسان در عبادتگاه بالا باقی می ماند، تأثیر بازدارنده روح القدس توسط حاکمان احساس می شود. روح القدس هنوز هم تا حدود قوانین کشور را کنترل می کند. اگر این قوانین نبود، وضعیت دنیا خیلی بدتر از الان بود. در حالی که بسیاری از حاکمان ما کارگزاران فعال شیطان هستند، اما خداوند نیز کارگزاران خود را در میان مردان پیشوای امت دارد. دشمن به سمت خدمتگزاران خود حرکت می کند تا تدابیری را پیشنهاد کنند که کار خدا را بسیار مختل می کند. اما دولت مردانی که از خداوند می ترسند تحت تأثیر فرشتگان مقدس قرار می گیرند تا با چنین گزاره های مخالفت کنند. بنابراین چند مرد جریان قدرتمند شرارت را کنترل خواهند کرد. مخالفت دشمنان حق خواهد بود تا پیام فرشته سوم کار خود را انجام ندهد. هنگامی که اخطار نهایی داده می شود، توجه این افراد را جلب می کند. مردان رهبر که اکنون خداوند از طریق آنها کار می کند و برخی از آنها آن را خواهند پذیرفت و با قوم خدا خواهند ایستاد. در زمان دردسر، فرشته‌ای که در اعلام پیام فرشته سوم متحد شد، این است که تمام زمین را با جلال خود روشن کند. کاری با گستره جهانی و قدرت ناخواسته در اینجا پیشگویی شده است. جنبش ظهور 1840 الی 1844 تجلی با شکوه قدرت خدا بود. اولین پیام فرشته به همه ایستگاه‌های تبلیغی در جهان منتقل شد و در برخی کشورها بیشترین علاقه مذهبی وجود داشت که از زمان اصلاحات قرن 16 در هر سرزمین مشاهده شده است. اما حرکت قدرتمند تحت آخرین هشدار فرشته سوم باید از آن فراتر رود. کار شبه کار روز پنتکاست خواهد بود. همان طوری که باران سابق در ریزش روح القدس در افتتاحیه انجیل داده شد تا باعث رویش دانه گرانبها شود. باران اخیر نیز در پایان برای رسیدن محصول داده خواهد شد. اگر به دنبال شناخت خداوند باشیم، آنگاه خواهیم دانست. خروج او مانند صبح آماده شده است و او مانند باران نزد ما خواهد آمد. مانند باران دوم و پیشین به زمین. پس ای فرزندان صهیون شاد باشید و به خاطر خداوند خدای خود شادی کنید. زیرا او باران پیشین را در حد متعادل به شما داده است و او باران را برای تو نازل خواهد کرد. باران اولی و دومی را. خدا می گوید در روزهای آخر از روح خود بر همه جسم خواهم ریخت و چنین خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. کار بزرگ انجیل این نیز که با تجلی کمتری از قدرت خدا به اندازه گشایش آن پایان یابد. پیشگویی ها که در ریزش باران قبلی در گشایش انجیل محقق شد، دوباره در باران دوم در پایان آن تحقق خواهد یافت. در اینجا زمان تراوت است که پطرس رسول به آن نگاه کرد، هنگامی که او گفت پس توبه کنید و تبدیل شوید تا گناهان شما محو شود. هنگامی که زمانهای شادابی فرا خواهد رسید، از حضور خداوند بیابید و او عیسی را خواهد فرستاد. تقدیس مقدس برای ابلاغ پیام از بهشت از جای به جای دیگر می شتابد. با هزاران صدا در سراسر زمین هشدار داده خواهد شد. معجزات صورت می گیرد. بیماران شفا می یابند و نشانه ها و معجزات مؤمنان را به دنبال خواهد داشت. شیطان نیز با شگفتی های دروغین عمل می کند. حتی آتش را از آسمان در نزد مردم فرود می آورد. بدین ترتیب ساکنان زمین آورده می شوند تا موضع بگیرند. این پیام نه آنقدر با استدلال بلکه با اعتقاد عمیق روح خدا منتقل می شود. دلایل ارائه شده است، بذر کاشته شده است و اکنون می روید و میوه می دهد. نشریات توزیع شده توسط کارگران مبلغ نفوذ خود را اعمال کرده اند. با این حال بسیاری از آنها که ذهنشان تحت تأثیر قرار گرفته بود، از درک کامل حقیقت یا اطاعت منع شده اند. اکنون پرتوهای نور به همه جا نفوذ می کند. حقیقت در زلالی آن دیده می شود و فرزندان صادق خدا بندهایی را که آنها را در دست گرفته است می گسلند. ارتباطات خانوادگی، روابط کلیسا اکنون قادر به حفظ آنها نیستند. حقیقت از همه چیز ارزشمندتر است. علی رغم این که سازمانهایی که علیه حقیقت ترکیب شده اند تعداد زیادی از طرف خداوند موضع می گیرند.